ساعت 19 در ایران است. همراه مجله شامگاهی رادیو فردا شدید. خوش آمدید به این مجله شامگاهی رادیو فردا. شامگاه دوشنبه است، 30 فروردین ماه سال 1400. سلام و درود گرم ما رو از شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک پذیرا باشید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 45 دقیقه پیش رو. با ما بمانید. ابتدا مروری داریم بر خلاصه تازه ترین اخبار این ساعت با همکارم امیر پوریا.
سخنگوی وزارت بهداشت ایران تعداد جانباختگان ناشی از بیماری کووید 19 در شبانه روز گذشته را 398 نفر و تعداد مبتلایان جدید این بیماری را بیش از 24 هزار نفر اعلام کرد. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت امروز دوشنبه گفت مجموع جانباختگان بیماری ناشی از ویروس کرونا در ایران از 67 هزار نفر فراتر رفته و مجموع مبتلایان از ابتدای همه‌گیری تا کنون به بیش از 2,260,000 نفر رسیده است. درستی آمارهای رسمی وزارت بهداشت ایران با تردید جدی کارشناسان و نهادهای بهداشتی داخلی و خارجی روبروست. در همین حال اعلام شد به دلیل شدت گرفتن همه‌گیری ویروس کرونا در ایران، جلسات مجلس شورای اسلامی طی 2 هفته آینده برگزار نخواهد شد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید در مذاکرات وین پیشرفت‌های حاصل شده است، اما به مرحله نهایی نرسیده است. سعید خطیب‌زاده روز دوشنبه در نشست هفتگی با خبرنگاران درباره روند مذاکرات کمیسیون مشترک برجام که در هفته‌های اخیر در پایتخت اتریش در حال برگزاری است چنین گفت:
پیشرفت‌های حاصل شده، در مسیر درستی هستیم، اما به این معنا نیستش که به مرحله نهایی این گفتگوها رسیده. ما چون برای فرسایشی شدن مذاکرات و گفتگوها در وین هیئت ما حاضر نشده، خب سعی کردیم که متون خودمون رو ارائه بکنیم و از طرف مقابل هم خواستیم که سریعاً وارد مصادیق و متون مشترک بشه. هرچه زودتر این اتفاق بیفته ما بهتر میتونیم به نتیجه فکر بکنیم، اما الان خیلی زوده برای اینکه اصلا به اون فکر بکنیم. الان ما در مرحله هستیم که خب گفتگوها باید در موضوعات سختی صورت بگیره.
سخنگوی وزارت خارجه ایران همچنین لزوم تصویب توافق احتمالی وین در مجلس را رد کرد و گفت موضوعاتی در این سطح در شورای عالی امنیت ملی بررسی می شود و به امضای رهبر جمهوری اسلامی می رسد. مذاکرات میان ایران و دیگر اعضای برجام شامل بریتانیا، فرانسه، آلمان، روسیه و چین با هدف بازگشت آمریکا به برجام در وین در حال انجام است. رابرت مالی نماینده آمریکا نیز در وین حضور دارد و با اعضای برجام به غیر از ایران در حال مذاکره است. رمضان شریف سخنگوی سپاه پاسداران علت مرگ محمد حجازی جانشین فرمانده نیروی قدس سپاه را عوارض شیمیایی ناشی از دوران جنگ ایران و عراق اعلام کرد. پیشتر روابط عمومی سپاه پاسداران علت مرگ آقای حجازی را عارضه قلبی اعلام کرده بود. به گفته رمضان شریف، کمیسیون خاص در بیمارستان بقیت الله وابسته به سپاه آقای حجازی را جانباز شهید معرفی کرده و عوارض شیمیایی را عمده ترین دلیل مرگ او دانسته است. سخنگوی سپاه درباره احتمال ترور آقای حجازی گفته است که دولت اسرائیل سالها دنبال ترور جانشین فرمانده قدس سپاه بود. روز گذشته پس از انتشار اعلامیه روابط عمومی سپاه، محمد مهدی همت فرزند محمد ابراهیم همت از مشهورترین فرماندهان کشته شده در جنگ ایران و عراق در توییتر نوشته بود که علت مرگ آقای حجازی عارضه قلبی نبوده و نیست. او توضیح بیشتری در این زمینه نداد. پایگاه هوایی البلد عراق که سربازان آمریکایی در آن مستقر هستند، شامگاه یکشنبه هدف حمله راکتی قرار گرفت و در جریان این حمله 2 پیمانکار خارجی و 3 سرباز عراقی زخمی شدند. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک منبع امنیتی گزارش داد که 2 فروند از آن راکت‌ها به یک خوابگاه و رستوران کمپانی آمریکایی سالی پرت برخورد کرده و هیچ گروهی هنوز مسئولیت این رخداد را بر عهده نگرفتند. اما این گزارش خبرگزاری فرانسه میگوید که ایالات متحده به طور معمول گروه‌های عراقی مرتبط با ایران را مسئول حملاتی از این دست می‌داند. پایگاه هوایی البلد محل استقرار جنگنده‌های F-16 و چندین شرکت تعمیراتی با کارکنان عراقی و خارجی است.
تازه ترین خبرهای این ساعت رو میشنیدید از همکارم امیر پوریا، اما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید و تا 19:45 دقیقه در این برنامه رادیویی. در کنار بررسی وضعیت شیوع کرونا در ایران به سراغ وین خواهیم رفت و میپرسیم آیا در وین تحولی رخ داده؟ نگاهی داریم به چند روز مذاکره دیپلمات‌ها پیرامون احیای برجام. اظهارات ضد و نقیض از نحوه مرگ جانشین فرمانده نیروی قدس سپاه، فضای امنیتی چه نقشی در نحوه اعلام خبر مرگ محمد حجازی داشت؟ و همچنین بیشتر خواهید شنید از صحبت‌های همسر محمد نوریزاد که از وضعیت روبه وخامت او در زندان اوی می‌گوید. برای شنیدن اینها بیشتر از اینها با ما بمانید در این مجله شامگاهی رادیو فردا. و اما آمار مرگ و میر ناشی از کرونا که در خبرهای کوتاه هم شنیدید در بازه حدوداً 400 نفر در روز در نوسانه. حالا دنبال مقصر می‌گردند، برخی میگن مقام‌های جمهوری اسلامی باید سفر رو ممنوع می‌کردن، گروهی مسافران رو محکوم می‌کنند که چرا به شهرهای مختلف سفر کردند و موجب شیوع بیشتر ویروس کرونا و این خیز تازه شدند، خیزی که کارشناسان میگن که وضعیت رو خارج از کنترل کرده. همراه هستیم با همکارم سپیده بهکام تا بیشتر بشنویم درباره این وضعیت. سپیده، در روزی که پشت سر گذاشتیم شاید بد نباشه که مروری بکنیم بر اون چه که گفته شده پیرامون شیوع کرونا، اگر خبر تازه‌ای در این زمینه مطرح شده.
حالا چیزی که جدید اعلام شد رنگ‌بندی های جدید بود که بر اساس چیزی که اعلام شد نزدیک به 400 شهر الان در وضعیت قرمز و نارنجی قرار دارن و تنها 7 شهر آبی در کل ایران باقی ماندن. اگر شنونده ها خاطرشون باشه قبلا البته اعلام شد در روز پنجشنبه که شهرهای بسیاری هم به رنگ سیاه در اومدن که بعدن تکذیب شد و گفتن که یعنی در اپلیکیشن ماسک اومده بود و اون رو در واقع تغییر دادن و گفتن که نه، وضعیت فوق قرمز هست. در واقع فرقی نمی کنه وضعیت چه حالا رنگ فوق قرمز باشه چه سیاه باشه، شرایط جالبی نیست. یکی از استانهایی که وضعیت بحرانی داره تهران هست. آمار مرگ و میر بسیار در اونجا بالا هست. خود مقامات هم هشدار میدن، هم رئیس شورای شهر روز گذشته و هفته های پیش هشدار داده بود، امروز هم رئیس کمیته سلامت شورای شهر تهران هشدار داده و گفته که مرگ و میرهای ایران الان 6 برابر شده. در برخی استانها هم حتی شمار مرگ و میرها تا 20% هم افزایش پیدا کرده. مینو مهره از عضو ستاد مقابله با کرونا گفته وضعیت دیگه از کنترل خارج شده و مسعود مردانی عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا هم در گفتگویی که با روزنامه همشهری داشت گفته که راه چاره این هستش که به طور کلی تعطیلی اعلام بشه و کسی از خانه خارج نشه، هر کسی هم تخطی کرد دستگیر و زندانی بشه، چیزی که به نظر میرسه منظور همون قرنطینه باشه که مقامات با اون مخالفت میکنن از ابتدای همه‌گیری کرونا. آقای مردانی البته توضیح داده که وضعیت در بیمارستان‌هایی که الان پر هست و برای پذیرش بیماران دیگه جا نیست چطوریه. گفته که بیماران مراجعه میکنن و ما چون جا نداریم مجبور هستیم که اونجا بهشون رسیدگی بکنیم، داروهای حیاتی مثل رمدسیویر رو بهشون بدیم و اونها رو بفرستیم خونه. به هر حال همونطور که تو هم گفتی خیلی به در واقع روی کرده دولت از ابتدای بحران کرونا انتقاد میشه، به ویژه در مورد اعمال محدودیت ها که بسیار دیر اعمال شده و الان هم که میگن اعمال شده در شهرهای قرمز و نارنجی خیلی نیم بند هست و در واقع کسی مسئول نظارت نیست، خود مردم هم رعایت نمی کنن.
اتفاقا میخواستم از شنونده های مجله شامگاهی هم بخوام که اگر مشاهداتی دارن در شهر و روستای خودشون با توجه به اینکه به هر حال در برخی مناطق محدودیت های اعلام کردن، مثلا در مورد ادارات یا مغازه ها یا رستوران ها یا کافه ها. میخواستم که اگر که شنونده این مجله شامگاهی هستید، مشاهداتی دارید، میخواید اون رو به ما بگید که وضعیت در شهر خودتون چگونه است، میتونید از طریق @فرداگرام در شبکه پیام‌رسان تلگرام، اگر برید @فرداگرام برای ما میتونید صداتون رو بفرستید یا تصویری دارید نوشتتون رو بفرستید و به ما بگید که چه خبر هست در شهر و روستای شما. اما سپیده یک خبر دیگر هم امروز بود که بد نیست اون رو هم مرور بکنیم با توجه به اخبار 24 ساعت گذشته. اونم وضعیت وزیر بهداشت سعید نمکی بود که گفته شد با توجه به انتقادهای فراوانی که به عملکرد وزارت بهداشت بوده، میخواستن استیضاح کنن اون رو.
درسته، این خبر رو ابتدا خبرگزاری تصمیم نزدیک به سپاه پاسداران منتشر کرد و گفت که طرح استیضاح سعید نمکی به هیئت رئیسه مجلس فرستاده شده، اما بلافاصله این خبر تکذیب شد و علی کریمی فیروزجانی عضو هیئت رئیسه مجلس گفت این ادعاها صحت نداره و هیچ طرح استیضاحی برای وزیر بهداشت در هیئت رئیسه اعلام وصول نشده. در مورد چیزی که از شنونده ها خواستی که از دیده ها و شنیده های خودشون بگن، من خودم از چند نفر از دوستانم در ایران سوال پرسیدم، در تهران به ویژه، و ازشون سوال کردم که چون در تهران به هر حال به عنوان شهر قرمز بعد یک سوم از کارمندان در دستکم شرکت های در مراکز دولتی سر کار حاضر باشن و سه نفر به من گفتن که ما همچین قانونی رو در واقع محل کارمون اجرا نمیشه و تقریبا هممون سر کار حاضر هستیم.
سپاسگزارم سپیده بهکام که با ما مرور میکردی امروز اخبار مربوط به شیوع کرونا در ایران رو.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
نوزده و یازده دقیقه است. ادامه میدیم این مجله رو با خبر دیگر از ایران که در 24 ساعت اخیر بسیار پرحاشیه هم بوده. محمد حجازی 65 ساله و جانشین فرمانده نیروی قدس سپاه بود که روز گذشته خبر درگذشت او منتشر شد. فارغ از جایگاه آقای حجازی در نیروی قدس سپاه که مسئول اقدامات برون‌مرزی سپاه هست و تأثیری که مرگ او بر فعالیت‌های این نیرو خواهد داشت، خود نحوه مرگ او هم حاشیه‌هایی داشته. بعضی روایت‌های متناقضی از اون منتشر شده. در گفتگو با همکارم رضا حقیقت نژاد سعی کردیم که به این روایت‌های متناقض و منشأ اون بپردازیم.
راستش یک بخشیش مربوط به اون هوا، یعنی اخباریه که در شبکه‌های اجتماعی منتشر میشه و بعضن مورد رسانه‌ها متوجه رسانه‌ها قرار می‌گیره. مثلا ما در این مورد خاص دیدیم که وقتی که عارضه قلبی اعلام شد به عنوان علت مرگ ایشون، بلافاصله بعضی از اکانت‌هایی که یه خورده حتی نزد مثلا کاربران نزدیک به حکومت هم اعتبار دارن، اینا اومدن موضوع رو گفتن که عارضه قلبی نبوده و همین باعث شد که مثلا از این شایعه در مورد موضوع مطرح بشه. بعد یک سری از اکانت‌های دیگه اومدن گفتن که ایشون به کرونا مبتلا شده بوده. بعد این موضوع به یک نوعی تایید شد، یعنی خود سخنگوی سپاه هم گفتش که کرونا داشته ولی خوب شده و در نهایت خودش اومد اون خبر قبلیه، یعنی سخنگوی سپاه اومد خبر روابط عمومی سپاه رو تکذیب کرد و گفتش که عارضه قلبی نبوده و به دلیل عوارض شیمیایی بوده. اینجا خیلی عجیب بوده چون این مجموعه روابط عمومی سپاه و سخنگوی سپاه دیگه دقیقاً توی یک مجموعه هستن، یعنی نمیشه گفت که بین چند تا نهاد ناهماهنگی بوده و مشخص نیست که چرا این فرآیند اطلاع رسانیشون اینقدر آشفته است. اون هم در زمینه مسائلی که ما میدونیم که این خبرهایی که در مورد مثلا نیروی قدس سپاه و فرماندهانش مطرح میشه، هر موقع کوچکترین احتمالی در مورد وضعیت سلامتیشون یا مسائل دیگه مطرح میشه، بلافاصله پای مثلا دولت اسرائیل میاد وسط، پای ترور میاد وسط، پای حرف میاد وسط. یعنی علارغم که انبوه شایعات و گمانه‌زنی ها میتونه به خودی خود تولید بشه، این نحوه اطلاع رسانی آشفته هم کاملا کمک میکنه که چنین احتمالات قوت بگیره.
رضا، اتفاقا به اسرائیل اشاره کردی، امروز حسین سلامی فرمانده سپاه هم در مراسم تشییع آقای حجازی خودش به موضوع اسرائیل اشاره کرد. بخشی از این صحبت ها رو داریم، بشنویم صحبت های آقای سلامی رو. برگردیم
به صهیونیست ها هم میگوییم شنیدیم شادمانند. بله، وقتی امام را در کربلا شهید کردند، آل زیاد و آل مروان به فرح افتادند اما به صهیونیست ها میگوییم این شادی شما بسیار زود گذر است، شما ناپدید خواهید شد.
صحبت های حسین سرامی بود که صبح امروز مطرح کرده بود این حرف ها رو. رضا، در فضایی به هر حال امنیتی داریم صحبت میکنیم، فضایی که از جمله خودت درباره اون مطلبی رو هفته گذشته نوشته بودی، اتفاقاتی که در ایران در طول یک سال گذشته خصوصا افتاده، از جمله مثلا کشته شدن محسن فخریزاده در روز روشن در ایران یا تحولاتی که ما شاهد هستیم در تأسیسات هستی ایران، اینها رو وقتی کنار خبر درگذشت محمد حجازی میذاریم چطور به مرگ او نگاه میکنیم؟
الان خود ایشون جالب بود که حتی شبیه سازی هم کرد و مثلا چون معمولا مسئول جمهوری اسلامی این شبیه سازی های تاریخی رو برای عرض نهادن به چهره هاشون و مقایسهش با حوادث سعد اسلام خیلی رایجه که انجام میدن، اینجا هم مثلا این شبیه سازی رو کرد و خود سخنگوی سپاه هم گفته بود که اسرائیلی ها سالها دنبال ترور آقای حجازی بودن. مجموع اینا حداقل کار کرده که توی اون فضای رسانه‌ای داره اینه که اون اخبار و یا شایعاتی که مربوط مثلا به دخالت یه عامل خارجی در مرگ آقای حجازی بوده رو تقویت و تایید میکنه و به یک نوعی به اون باورهایی که نشون دهنده مثلا تسلط دستگاه اطلاعاتی اسرائیل در این جنگ یا تسلطش بر فضای داخلی نهادهای نظامی و امنیتی ایران اینا رو تقویت میکنه. شاید این چیزی باشه که خلاف اون چیزی که مسئولین سپاه پاسداران میخوان باشه، ولی عملا اون شیوه اطلاع رسانیشون این فضا رو تقویت میکنه.
یکی از چیزهایی که حالا فارغ از این که نحوه مرگ آقای حجازی چگونه بوده، شاید در روزها و هفته های آینده اطلاعات بیشتری منتشر بشه و اون وقت بشه دقیق تر راجع به این صحبت کرد که این نحوه مرگ چگونه بوده و چه تأثیرات امنیتی خواهد داشت یا نداشت، خود جایگاه جانشین فرمانده نیروی قدس سپاه هست و عمل کرده آقای حجازی در طول این سالها خصوصا در حوزه‌ای مثل سوریه با توجه به فعالیت نیروی قدس سپاه، نبودن آقای حجازی رو چگونه می‌بینی و فکر می‌کنی که مرگ او چه تأثیری، اصلا فکر می‌کنی که آیا تأثیری خواهد داشت در عملکرد نیروی قدس سپاه که بیشتر از حدود یک سال و نیم پیش قاسم سلیمانی رو از دست داده، حالا هم آقای حجازی رو؟
نکته‌ای که در مورد آقای حجازی وجود داره اساسا نوع رابطه رهبر جمهوری اسلامی و نیروهای نظامی، اون نیروهایی که خیلی دراز مدت در ساختارهای نظامی در رده‌های بالا دوام میارن، از نیروهای خیلی معتمد آقای خامنه‌ای به شمار میرن و معلوم میشه که خیلی روی اینا حساب کرده. ما وقتی به کارنامه ایشون نگاه میکنیم میبینیم در زمینه اون تجهیز نظامی حزب الله لبنان در رابطه اون با حزب الله لبنان که یکی از مهمترین نهاد، در واقع مهمترین نهاد شبه نظامی تحت کنترل ایران آقای حجازی پیشگام بوده، بعد وقتی که به داخل نگاه میکنیم میبینیم که مهمترین قرارگاه در واقع سرکوب جمهوری قرارگاه سارالله در سال 88 مسئولیتش با ایشون بود و اینجا نشون میده که چقدر معتمد بوده که اون مسئولیت رو انجام داده. و بلافاصله بعد از آقای سلیمانی اینجور که سخنگوی سپاه گفته 8 سال با آقای سلیمانی داشته کار میکرد در نیروی قدس سپاه و بعد بلافاصله جانشین نیروی قدس سپاه میشه، نیروی قدس سپاه میتونیم بگیم که الان مهمترین نیروی سپاه پاسداران هست نزد رهبر جمهوری اسلامی. بنابراین ما وقتی نگاه میکنیم میبینیم این فرد در یه دوره طولانی مدت حتی پایگاه پایگزار بسیج هم اون رو معرفی میکنن، در یه دوره خیلی طولانی تونسته در رده‌های بالای مدیریتی سپاه پاسداران دوام بیاره و اعتماد در یکی از معتمدان مهم رهبر جمهوری اسلامی بوده و از دست دادن چنین افرادی حداقل میشه گفت اون شبکه نیروهای معتمد نظامی آیت الله خامنه‌ای ضربه وارد میکنه. و بچه دومش هم این که هرچی تعداد این نیروها کم میشه اون ابعاد تبلیغاتی و پروپاگاندای جمهوری اسلامی هم تضعیف میشه. مثلا ما میدونیم که اون انبوه داستان سرایی ها و تصویر سازی هایی که در مورد قاسم سلیمانی وجود داشت مثلا یک دهمش در مورد آقای قاسمی وجود نداره، کما اینکه الان افرادی که مثلا نسبت به دوره جانشینی آقای حجازی معرفی میشن درباره سوابق و اون گرد رسانه‌ای و اون تصویر سازی هایی که ازشون میشه خیلی ضعیف‌تر هستن و این باعث میشه که حداقل از نظر رسانه‌ای و سیاسی ما یک تصویر ضعیف‌تر و کمرنگ‌تری از نفوذ نیروی قدس سپاه در منطقه را داشته باشیم.
درباره محمد حجازی میشنیدید در گفتگو با همکارم رضا حقیقت نجات.
به زور به من تجاوز کرد،
تعرض قرار داد،
دختر مجبور شده
به خواسته دادم
ناغتم بده.
اگه به دختری تجاوز بشه قانون ازش حمایت نمی‌کنه.
فرهنگ ضد تجاوز رو باید بسازیم.
قصه های ناگفته شما اینجا در رادیو فردا.
این نفرت انگیزه، این وحشتناکه.
19 و 20 دقیقه است. همچنان شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. مذاکرات از شکل عمومی به متمرکز حرکت کرده. دو طرف علاقمند به دستیابی به یک توافق هستند و در این باره حسن نیت دارند. اینا تازه ترین اظهار نظر پیرامون مذاکراتی است که در وین پایتخت اتریش در حال برگزاری است. جوزپ بورل رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا این گفته ها رو پس از دیدار با وزرای خارجه اتحادیه اروپا مطرح کرده. ایرانی ها و آمریکایی ها همچنان به طور مستقیم مذاکره نمی کنند در وین، اما صحبت از پیشرفت بیشتر از هر زمان دیگری در دو سه هفته اخیر شنیده شده. ساعتی پیش در گفتگو با علی واعظ تحلیلگر ارشد در گروه بین المللی بحران در واشنگتن از او پرسیدم آیا در وین تحولی رخ داده. علی واعظ:
بله، ببینید، من فکر میکنم پیشرفت خوبی صورت گرفته از این لحاظ که دو طرف لااقل در مورد کلیات موضوعاتی که مورد بحث بوده به توافقاتی رسیدن و حالا دارن بیشتر وارد جزئیات میشن. کلیات از این لحاظ که به هر حال اینکه از چه اقداماتی از طرف ایران باید صورت بگیره، چه اقداماتی از طرف آمریکا باید صورت بگیره و ترتیب این اقدامات به چه صورتی خواهد بود، لااقل در مورد خطوط کلیش الان توافق شده و دو طرف الان دارن راجع به جزئیات، به عنوان مثال چه تحریمی از دید آمریکا تحریم هسته‌ای محسوب میشه، چه تحریمی تحریم هسته‌ای محسوب نمیشه صحبت میکنن و نهایتاً در مورد زمانبندی اقدامات هم باید صحبت کنن و این هر دو با چالش‌های جدی حتما مواجه خواهد بود، ولی نهایتاً چون طرفین به دنبال یک دستاورد هستند و اون احیای برجام هست و به نظر میاد اراده سیاسی کافی رو هم در این زمینه همراه خودشون دارند، میشه محتاطانه خوشبین.
یه کمی اگه بخوایم وارد جزئیات بشیم، به دلیل اینکه ما هر روز داریم راجع به این تحریم هسته‌ای و غیر هسته‌ای صحبت میکنیم، مثلا صحبت از این هست که موضوع نفت ایران هست، موضوع تحریم بانک مرکزی ایران هست، اما در طول این سالهای پایانی دوران دونالد ترامپ ریاست جمهوریش ما شاهد تحریم‌هایی بودیم که شکلش عوض شده، یا مثلا تحریم‌هایی که رهبر جمهوری اسلامی یا محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه رو هدف گرفته. میخوام ببینم که به نظرتون آمریکا وقتی میگه که آمادگی رفع تحریم رو داره، راجع به کدوم تحریم‌ها داره صحبت میکنه؟
ببینید، این رو دولت بایدن به طور مشخص در مذاکرات وین بیان کرده که موضعش در مورد رفع تحریم چه هست. در واقع تحریم‌هایی رو که در برجام ذکر شدن که تحریم‌های هسته‌ای هستند رو دولت بایدن مجدداً اینها رو تعویق خواهد کرد و همچنین تحریم هایی رو که جدید هستن یا تغییر شکل پیدا کردن، از در واقع بهانه های جدیدی استفاده شده برای اینکه همون تحریم ها رو مجدداً دولت ترامپ اعمال بکنه و این تحریم ها در واقع خونسا کننده اثر رفع تحریم برجام هستن، اینها رو دولت بایدن برخواهد داشت. یعنی اینکه تصور بکنید اگر بانک مرکزی ایران هم تحریم هسته‌ای شده الان و هم تحریم به علت نقش در تروریسم، دولت بایدن متوجه هست که اگر فقط تحریم هسته‌ای رو برداره و تحریم غیر هسته‌ای رو برنداره کار پیش نخواهد رفت و اقتصاد ایران نمیتونه به در واقع حالت عادی بازگرده. بنابراین هم تحریم هسته‌ای رو در مورد بانک مرکزی برخواهند داشت و هم تحریم‌هایی رو که در واقع خونسا کننده اثر رفع تحریم هسته‌ای باشن، چه در مورد بانک مرکزی، چه در مورد بانک‌های دیگه، چه در مورد نفت. اینه که به طور کلی این در واقع اصلی است که بر اساس اون دولت بایدن در مورد رفع تحریم اقدام خواهد کرد.
اینو نقشه راهی است که ازش صحبت میشه که در وین در حال کار روی اون هستن.
بله بله، دقیقا همینطور بود. و ببینید، هست مواردی که مسلما طرفین در موردش اختلاف نظر خواهند داشت. همونطور که شنیدید ایران یک موضع کلی داره در مورد اینکه تحریم ها باید به دوران پیش از ترامپ برگرده. حتی برخی از مقامات ایران صحبت این رو کردن که به سال 2016 برگرده، یعنی برخی از تحریم‌های موشکی به عنوان مثال حقوق بشری رو که دولت اوباما در سال آخرش اعمال کرد اونها رو هم باید رفع کنن. و دولت بایدن موضعش این هست که به هر حال برجام اجازه میداد که تحریم‌هایی که در تناقض با برجام نیستن اعمال بشن، و بنابراین برخی از این تحریم‌ها که توجیه شده هستند به عنوان مثال افراد و نهادهای ایران که در سرکوب اعتراضات مردمی نقش داشتند یا در به عنوان مثال حمله سایبری به دولت آمریکا یا به زیرساخت‌های آمریکا یا دخالت در انتخابات آمریکا نقش داشتند، این تحریم‌ها هیچ تناقضی با برجام ندارند و دولت بایدن به دنبال حفظ این هاست. حالا باید دید که نهایتاً دو طرف به چه توافقی برسند.
یک صحبت دیگه هم هست، اونم از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی ایران. به کرات ما در روزهای اخیر شنیدیم و این اصطلاح اینکه ایران نمیخواد این مذاکرات فرسایشی بشه، افراد مختلف از این فرسایش صحبت کردند. آیا تهران عجله داره برای دستیابی به توافق؟ آیا در جایگاهی هست که بگه که اگر بخواد طولانی بشه من از میز مذاکره میرم تهرانی که زیر تحریم هاست؟
ببینید، به هر حال هستن در ایران کسانی که فکر میکنن زمان به نفع ایران هست، یعنی تحریم های آمریکا تقریبا اشباع شده هستند و اقتصاد ایران به تحریم ها عادت کرده و بنابراین با وجود اینکه همچنان شرایط اقتصادی در ایران دشوار هست، ولی لااقل از تلاطماتی که در گذشته در بازار ارز به عنوان مثال شاهدش بودیم فاصله گرفتیم و اقتصاد ایران نهایتا روند رو به رشدی داره و در این حال برنامه هسته‌ای با سرعت خیلی زیادی داره رشد میکنه و بنابراین کسانی هستن که فکر میکنن زمان به نفع ایران هست. ولی من حقیقتا فکر میکنم صحبت ایران بر در واقع اصرار ایران در اینکه مذاکرات فرسایشی نشه شاید بیشتر نشانه این باشه که خود ایران عجله‌ای نداره که این مذاکرات پیش برن، به علت اینکه گمان من بر این هست که نهادهای انتصابی در ایران ترجیحشون به این هست که یک گشایش دیپلماتیک بسیار جدی قبل از انتخابات صورت نگیره که تبعات انتخاباتی داشته باشه و بنابراین به دنبال این هستن که مذاکرات رو تا انتخابات کش بدن و نهایتا این نقشه راه بعد از انتخابات عملی بشه و دولت روحانی باشه که این نقشه راه رو عملیاتی خواهد کرد بر روی زمین، برای اینکه جمع کردن سانتریفیوژها، فرستادن انباشت اورانیوم غنی شده به خارج از کشور، اینها اقداماتی هستن که دولت جدید مسلماً خواهان انجام اونها نیست، ولی تبعات اقتصادی همیشه به هر حال در سطح جامعه با یه مقداری تأخیر احساس میشن، اینها رو منفعتش رو دولت بعدی در ایران ازش استفاده خواهد کرد.
علی وایس، سرگر ارشد در گروه بین المللی بحران در واشنگتن بود که به پرسش های ما پاسخ میداد.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ خزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
24 ساعته که یک سوال رو بسیاری میپرسند و اون هم اینه که آیا ایران و عربستان سعودی محرمانه در عراق دیدار و برای بهبود روابط گفتگو کردند؟ نشریه فاینانشال تایمز میگه این اتفاق ماه گذشته افتاده. ایران و عربستان خبر رو تایید نکردند، برخی مقامات بدون نام همون رو تکذیب کردند. البته سخنگوی وزارت امور خارجه ایران امروز درباره این گزارش‌ها صحبت دیگر کرد. بشنویم بخشی از صدای سعید خطیب‌زاده رو.
ما هم این گزارش‌های رسانه‌ای رو که و مطبوعاتی که منتشر شده رو دیدیم. البته نقل قول‌های مختلفی در این گزارش‌ها بعضاً متضاد منتشر شده. چیزی که مهمه این هستش که جمهوری اسلامی ایران همواره از گفتگو با پادشاهی سعودی استقبال کرده، این رو به نفع مردم دو کشور و همچنین صلح و ثبات منطقه‌ای میدونسته و همین فکر ادامه خواهد داشت.
واکنش سخنگوی وزارت امور خارجه ایران بود به موضوع گزارش‌هایی که مطرح میشه درباره گفتگوی محرمانه ایران و عربستان سعودی. همراه هستیم با علی صدرزاده، تحلیلگر امور خاورمیانه. آقای صدرزاده، صحبت‌های آقای خطیب‌زاده رو شنیدید، ارزیابی شما چیه با توجه به اینکه موضوع منطقه و رابطه ایران با کشورهای منطقه خصوصا عربستان سعودی از اون موضوعاتی است که شاید وزارت خارجه الزاماً هم مبنای اصلی نباشه برای اظهار نظر درباره اون، شما چی فکر میکنید؟
من فکر کنم این سخنان آقای خطیب‌زاده در حقیقت تأیید این مذاکرات هست، چون هیچ جا صحبت از تکذیب نبود، حتی قسمت دوم صحبتش این بود که ما استقبال میکنیم. یک امر دیگری هم اتفاق افتاده و اون این که خبرگزاری فارس که میدونیم متعلق به سپاه پاسدارانه، حتی امروز یک گزارشی آورده و گفته این مذاکرات ایران و عربستان در منطقه سبز بغداد انجام شده. البته اشاره کرده به روزنامه العربی الجدید و جالبتر این هست که دیروز خبرگزاری جمهوری اسلامی پس از اینکه رویترز این خبر رو مطرح کرد و فاینانشال تایمز اعلام کرد که بله، آقای ایرج مسجدی سفیر ایران در بغداد هم در این زمینه مصاحبه ای داده که این مصاحبه بعدا منتشر خواهد شد. همونطور که شما گفتید، من فکر کنم آقای ایرج مسجدی که از مقامات عالی رتبه سپاه قدس هست و همیشه مثل بقیه سفرهای ایران در زمان جمهوری اسلامی از سپاه قدس میاد، اون ظاهرا در این مذاکرات اگر صورت گرفته که به اعتقاد من صورت گرفته میتونه نظارت داشته باشه و یا همونطور که شما اشاره کردید از دست وزارت امور خارجه در آمده و اونجایی که معمولاً بایستی که در مورد عراق و عربستان صحبت کرد رفته، یعنی در دست سپاه قدس.
از سوی عربستان همونطور که فاینانشال تایمز گفته بود عالی ترین مقام امنیتی بر سر میز این مذاکره حاضر بوده، حالا اگر که تایید بشه چنین مذاکره. اما آقای صدرزاده، چرا در این مقطع ما شاهد چنین گفتگویی میتونیم باشیم؟ چرا تهران و ریاض الان بخوان سر میز گفتگو بشینن برای اینکه راهی پیدا کنن برای بهبود روابط؟
شما به هر دو طرف نگاه کنید، هم عربستان سعودی و هم ایران، هر دو خواهان مذاکرات هستند، نه مذاکرات برای مذاکرات بلکه به یه دستاوردی برسن و اون دستاورد مشخصا مسئله یمنه. عربستان سعودی میخواد در حقیقت به آمریکا، به بایدن بگه که من در پی پایان دادن جنگ با در یمن هستم و پایان دادن به این جنگ هم بدون همکاری ایران میسر نیست. ایران هم حاضر هست که با عربستان سعودی کنار بیاد، همونطور که سخنان آقای خطیب‌زاده رو گفتید، برای این که حتی اگر حاضر باشد از پشتیبانی حوثی‌ها دست برداره تا مذاکراتی که الان در وین بر سر مسئله مذاکره اتمی که انجام هست ساده تر انجام بگیره، چون همونطور که میدونید این بار هم اسرائیل هم عربستان سعودی گفتن تا زمانی که ما شرکت نداشته باشیم به نحوی در این مذاکرات مثل مذاکرات 2015 به شکست می انجامن و ایران هم بیمیل نیست یک جوری عربستان رو در جریان این مذاکرات بگذاره. لاعبه
علی صدرزاده در آلمان بود. اضافه بکنم که در میان گزارش‌های زد و نقیضی که درباره مذاکرات بین ایران و عربستان منتشر می‌شد، خبرگزاری فرانسه هم از قول یک مقام عراقی و یک دیپلمات غربی تایید کرده که این گفتگوها در بغداد انجام شده و بنابر این گزارش خبرگزاری فرانسه در کنار رئیس وزارت اطلاعات عربستان علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، بر مبنای این گزارش در بغداد در این مذاکرات شرکت کرده. اما از این فضای سیاست کمی فاصله بگیریم، بپردازیم به یک زندانی سیاسی. خانواده محمد نوریزاد چند هفته است که از وخامت وضعیت جسمانی این زندانی 68 ساله خبر میدن. محمد نوریزاد همراه با 13 نفر دیگر از امضا کنندگان نامه است که در آن درخواست شده بود رهبر جمهوری اسلامی آیت الله علی خامنه ای از مقام خود استعفا بده. فاطمه ملکی همسر محمد نوریزاد در تهران امروز به رادیو فردا گفت همسرش بار دیگه در زندان بیهوش شده، این بار به بیمارستان لغمان منتقل شده و در آنجا موادی که ماهیت اون هم مشخص نیست به او تزریق شده است. بشنویم صدای فاطمه ملکی در تهران.
ببخشید من اگر نمیتونم درست صحبت کنم، ناشی از این هستش تقریبا یک هفته هم من هم دخترم مبتلا به کرونا شدیم و به همین دلیل امروز دوشنبه نتونستیم برای ملاقات بریم. ولی مادرشون به همراه خواهران میزاد رفتن برای ملاقات و متاسفانه خبرهای ناگواری رو برای ما آوردن و این خبرها خیلی خیلی نگران کننده است. آقای نوری‌زاد هفته پیش که ما ملاقات کرد رفتیم یا شبش دوباره بیهوش میشن و ایشون رو منتقل میکنن به بیمارستان لقمان الدوله و تعجب ما از اینه که چرا اونجا بردن، چون معمولا میبردن بیمارستان طالاقانی و اونجا میبرن بسته میکنن و ایشون چنان بیهوش بوده و بعد در اثر صدای خرخر گلوشون خودشون به هوش میان و متوجه میشن که یک نفر نشسته روی سینه‌شون و داره تلاش میکنه که به صدا یک آمپولی رو گویا میزنه به بخشید آلت تناسلی آقای نوری‌زاد و 8 بار این آمپول رو تزریق میکنه و ایشون رو با همون رو زمین میخوابوننش. از رو زمین بلند میکنن و تخت دست و پاشو با تصمیم میبندن، میگن که تا 2 روز این جای این تصمیم ها فرم داشت و خوب نشده بود، یعنی اینقدر محکم بسته بودن. بعد یا 4 شنبه صبح ایشون رو برمیگردن، یعنی 3 شنبه شب، یعنی شب 3 شنبه بردن و 4 شنبه رو برمیگردنن به زندان و ایشون چیه نامه نویسه که ایشون رو بفرستن پزشکی قانونی و خبری نمیشه و این کار رو انجام نمیدن و متاسفانه خوب شرایط مطلوبی هم ندارم و توجه به این که قرارشون تقریبا بیشتر از 1 ماه اعتصاب غذا و دارو دارند، 7 ماه هم از تلفنشون قطعه. و
خانم ملکی میدونین چی و آقای نوری‌زاد اطلاع دارن که چی بهشون تزریق شده؟
نه خیر، اتفاقا همین مسئله است که ایشون همین درخواست رو داشتن که برن پزشک قانونی که پزشک قانونی بررسی کنه، چون اون به صلاح فوری بوده که بتونن ببینن که چه چیزی تزریق شده یا نظری بدن که موافقت نمی کنن و به صلاح مشکوت می زارن قضیه رو.
خودشون عوارضی نداشتند بعد از این تزریقات؟
نه خودشون، یعنی میگن شاید این به صلاح از اون مواردیه که مثلا 5 ماه بعد 6 ماه بعد بروز میکنه. نمیدونم واقعا، من نمیدونم وقتی ماجراها پیش آمده اصلا نمیدونیم ما، چون من که خودم نمیدونم نرستم و تلفنشون هم قطعه که ما بودیم مثلا چی بوده دقیقا ماجرا. متاسفانه این شرایط رو دارن، به شدت نگران هستیم و میتوارم که شرایطی پیش بیاد که ایشون بتونن مرخصی از این وضعیت نجات پیدا کنن.
خانم ملکی، شما به بیهوش شدن آقای نوری‌زاد اشاره میکنید، پیشتر هم در مصاحبه‌ای که با رادیو فردا داشتید درباره این موضوع صحبت کردید. آیا مشخص هست، آیا تشخیصی داده شده این اتفاق مثلا در بهداری زندان، آیا پزشکی ایشون رو دیده و نظری داده درباره شرایط جسمانی آقای نوری‌زاد؟
خود بیمارستان آتیه، بیمارستان طالاقانی، پزشکانشون تشخیص دادن، شما اینجوری کردن، بازم گرفتگی رنگ داره ایشون، چون چند تا استند داره، اینها همه پزشکی قانونی خودشون همه اینها تایید کردن باید ایشون تعمل حبس نمیتونه داشته باشه، ولی اصلا توجه نکردن. یعنی ایشون باید مستقیما و به طور مؤثر مورد مداوا قرار بگیره، ولی ایشون رو متاسفانه نمیدونم حالا من چه فکر میکنن اینها. این بیهوشیشون کاملا اشراف دارن، حتی خود رئیس بهداری اونجا گفته من نمیدونم با چه ادبیاتی باید صحبت کنم که اینا متوجه بشن که شما باید آزاد بشید، باید تحت معالجه قرار بگیرید. یعنی به این صورته، حتی خود رئیس بهداری نامه نوشته به آقای وزیری که مسئول نماینده دادستان هست در زندان عظیم که ایشون وضعیتشون اینطوریه، ولی اصلا هیچ توجه نکرده متاسفانه.
فکر میکنید چرا توجه نمیکنن؟
من واقعا نمیدونم، واقعا من خود منم نمیدونم. یعنی اینا فکر میکنن که مثلا با این نوری‌زاد آزاد کنن مثلا چه اتفاق میفته، مثلا این انتخابات اینا پرشور برگزار میشه، یا مثلا الان آقای نوری‌زاد زندانه مثلا مشکلی پیش میاد. من نمیدونم واقعا، اصلا خودم نمیدونم، هیچ نمیدونم چرا اینها برخوردشون با آقای نوری‌زاد و سایر زندانیان سیاسی، متاسفانه نمیدونم چرا این کارا رو میکنن. ایشو عجیب غریبه، به باور من نمیشینه واقعا.
شما با این شرایطی که خودتون به هر حال در بستر بیماری هستید، در کنار اطلاع رسانی درباره وضعیت همسرتون فکر میکنید چه کار دیگه میشه کرد؟
واقعا من اصلا ذهنم الان کار نمیکنه. من اگر خودم سالم بودم الان نمیفتادم زندان اوین بودم، به اعتراض کفن میپوشیدم میرفتم اونجا میستادم. ولی الان اصلا شرایطم تو نیست که بتونم سرپا بایستم. واقعا این کار رو میکردم. نمیدونم باید فریاد ما رو بشنون اینها دیگه.
فاطمه ملکی در تهران از وضعیت همسرش محمد نوریزاد در زندان میگفت. از ایران به روسیه میریم، جایی که همزمان با انتشار گزارش‌های از وضعیت نگران کننده الکسی ناوالنی به دلیل ادامه اعتصاب غذا، آمریکا و اتحادیه اروپا هشدار دادند که مرگ این منتقد کرملین برای روسیه عواقبی خواهد داشت. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
وزیران خارجه اتحادیه اروپا دوشنبه وضعیت الکسی ناوالنی را بررسی کردند. یکشنبه مشاور امنیت ملی آمریکا تأکید کرد دولت روسیه مسئول جان الکسی ناوالنی است و در صورت مرگ وی در زندان در مقابل جامعه جهانی حساب پس خواهد داد. ماه گذشته آمریکا و اتحادیه اروپا در رابطه با پرونده این منتقد کرملین شماری از افراد و نهادها در روسیه را هدف تحریم قرار دادند. الکسی ناوالنی از 18 روز پیش اعتصاب قضا کرده و پزشکان هشدار می‌دهند وضعیت وی بگونه است که ممکن است چند روز دیگر از دنیا برود. اما اداره نظارت بر زندان‌ها دوشنبه اعلام کرد او به بیمارستان منتقل شد و وضعیتش رضایت بخش است. آنتون کراسنوفسکی، تحلیلگر سیاسی، انعطاف پذیری کرملین در رابطه با الکسی ناوالنی را کاملا منتفی می‌داند.
از دید ولادیمیر پوتین، بنیاد مبارزه با فساد، شعبه سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا و الکسی ناوالنی مأمور امنیتی غرب است. پوتین بارها درباره این موضوع حرف زده و بزرگترین ناراحتی وی از آن است که ناوالنی توجه غرب را به ضعف‌های حکومتش جلب می‌کند. الکسی ناوالنی با تدوین فهرست کسانی که باید تحت تحریم‌های غرب قرار گیرند، حکم مرگ خود را امضا کرد و به همین دلیل هدف سوءقصد قرار گرفت. اکنون که او خود راهی را برگزیده که احتمال دارد به مرگش ختم شود، مشخصا پوتین مانع آن نخواهد شد.
طرفداران الکسی ناوالنی مصممند برای آزادی وی تظاهرات برپا کنند. پنجشنبه روزی که رئیس جمهور روسیه در پارلمان سخنرانی می کند، اپوزیسیون تظاهرات در شهرهای بزرگ روسیه را برنامه ریزی کرده اند. این در حالی است که تمام یاران الکسی ناوالنی و بسیاری از چهره های سرشناس مخالف در بازداشت خانگی به سر می برند و یا ناچار به ترک کشور شده اند. همزمان دادگاهی در مسکو پرونده ای را بررسی می کند که با تأیید آن ستادهای منطقی الکسی ناوالنی و دو نهاد مدنی وی، یعنی بنیاد مبارزه با فساد مالی و بنیاد دفاع از حقوق شهروندان، سازمانهای افراطی اعلام خواهند شد. این نهادها متهم شدند که سناریوی انقلاب رنگی را دنبال می کنند و در لفاف شعارهای لیبرالی در صددند نظام قانونی را متزلزل کنند. لئونید ایوانوف، تحلیلگر سیاسی، می گوید هدف دولت سر به نیست کردن هر اپوزیسیونیست.
در
صورت تایید افراطی بودن نهادهای الکسی ناوالنی، تمام طرفدارانش ناچار می شوند صرفاً از راه های مخفیانه با هم در ارتباط باشند. یعنی حکومت با برابر خواندن این نهادها با سازمان های تروریستی آنها را کاملاً منزوی می کند. نه تنها فعالیت این نهادها ممنوع خواهد شد، بلکه هر کس با آنها در ارتباط باشد جانش در خطر است. کسی که یک توییت متعلق به ستاد ناوالنی را بازنشر کند، به دلیل همکاری با نهادی افراطگرا تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت. کمک مالی به این نهادها حمایت از تروریسم تلقی خواهد شد. مشخصاً هدف این است اپوزیسیون فرصت مشارکت در انتخابات پارلمانی پیش رو را از دست بدهد. بیش از آن، حکومت روسیه تصمیم گرفته که در کشور نباید هیچ اپوزیسیونی وجود داشته باشد. هر گونه تظاهرات هم به شدت سرکوب خواهد شد و برگزاری آن در چنین شرایطی صرفاً به هرج و مرج می انجامد.
الکسی ناوالنی تابستان گذشته با عامل اعصاب مسموم و در آلمان معالجه شد. او به محض بازگشت به مسکو در رابطه با پرونده‌ای که دادگاه حقوق بشر اروپا آن را سیاسی خوانده بود بازداشت و برای بیش از 2.5 سال روانه زندان شد. اخیراً این دادگاه مجدداً برای آزادی وی حکم صادر کرد که دولت روسیه از اجرای آن سر باز زد. آن رایسکه، رادیو فردا.
این گزارش ما رو میرسونه به پایان این مجله شامگاهی رادیو فردا در 19:44 دوشنبه شب 30 فروردین. سپاسگزارم از شما شنونده رادیو فردا که در 45 دقیقه گذشته همراه ما بودید. اگر که نظر، خبر، پیشنهاد یا انتقادی دارید با ما تماس بگیرید. 20420221122112 یا @فرداگرام در شبکه پیام رسانه تلگرام. هانا کاویانی هستم. شب خوبی رو براتون آرزو می‌کنم.